بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. حدیثی در ذیل این آیه وارد شده، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. آیه در سوره نازعات هست، آیه 39 و 40. کسی که از مقام پروردگار خاف مقام ربه، مقام یعنی اون مقام سوال و جواب، قیامت که مقامی است انسان پاسخگوی اعمال و رفتار خودش در مقابل خدا باید باشد. کسی که بترسد از این مقام، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، و نفس خودش رو از متابعت هوا نهی بکنه، فإن الجنة هي المأوى، بهشت مأوا و جایگاه اوست. در ذیل این آیه در تفسیر نور الثقلین این حدیث وارد شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: من علم ان الله یراه، کسی که بداند که خداوند او رو میبیند. من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول، باز میداند که خداوند میشنود اون چرا که او میگوید، و همچنین یعلم ما یعمله من خیر او شر، میداند که خداوند اعمال او را هم خبر دارد، چه عمل خیر و چه عمل شر. پس کسی که میداند هم خداوند او را میبیند، هم میشنود اقوال او را، گفتار او را، و هم میبیند کردار او را، عمل او را. فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، همین اعتقاد و علم به این که در محضر خداست و خدا از او آگاه است، مانع او میشد از ارتکاب اعمال زشت و قبیح و معاصی. امام فرمود: فذلک الذی خاف مقام ربه، این اون کسی است که از مقام پروردگار خوف دارد. یعنی مصداق این آیه همچه کسی است. پس آیه یه دسته رو عرض کنم که وعده بهشت صریحا میده که اینها فإن الجنة هي المأوى، بهشت مأوای اونهاست، و این دسته اونایی هم که خدا رو همواره در مقابل خودشون حاضر و ناظر میدانند. هم خداوند حاضر است او را میبیند، و هم ناظر است اعمال و رفتار او را، گفتار او را. کسی که یک همچه اعتقادی به خداوند داره و همین که خودشو در محضر خدا میداند، شرمنده میشد از اعمال زشت، از بجا آوردن اعمال قبیح، و همین خودشو در محضر خدا بودن مانع از این میبیند که بتونه مرتکب گناهی بشه. یه همچه کسی امام فرماد مصداق این آیه است، مصداق خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، و یک همچه کسی است که فان الجنه هی المأوى. این اعتقاد به این که خداوند حاضر و ناظر اعمال ما است در زندگی ما خیلی میتوند نقش داشته باشد، در صحت عمل، در صحت گفتار، در حفظ از انحراف. وقتی انسان میبیند میداند خدا او رو میبیند، هر چه بخواد بگوید میدوند خدا میشنوه، خب جرأت نمیکند دروغ بگه. عمده اشکال ماها همون غفلتمون است، توجه نداریم. وقتی انسان در غفلت به سر میبره مرتکب هر گناهی میشه، توجه ندارد. اما اگر خودش رو انسان در پیشگاه خدا ببیند، کما اینکه اگر در حضور یک بزرگی، انسان در مقابل یک بزرگی ایستاده است یا نشسته است، چه جور توجه میکند، خودش رو کنترل میکند، هم در نگاه کردنش، هم در حرکات جسمی بدنش، هم در حرف زدنش، همه مراقبه، همه حرفی نزند، جوری نکند که اون طرف متوجه بشه که این مثلا در غفلت به سر میبره. خودشو آماده شنیدن صدای او، استماع فرمایشات او، آماده باش خودشو میبینه. در مقابله بزرگی اگر انسان ایستاده، معصیت نمی کند در یه همچه جایی. عرض کنم که اگر ما خدای متعال رو به این مقدار اعتقاد داشته باشیم که می بیند و می شنود، از اعمال ما خبر دارد، خب قطعا تأثیر می گذارد در اعمال ما، در گفتار ما، در حرف زدنمون، در نیتمون حتی مؤثر هست. اون در غفلته. لذا در یک حدیث میفرماد خفی الله که انک تراه، از خدا بترس به این طور که ان او رو میبینی. اگر انسان واقعا ببیند خدا را، اعتقاد ما این است که او میبینه. فرماد فإنک إن کنت لا ترا فإنه یراک، اگر تو نمیبینی او میبینه. این اعتقاد رو در خودمون تقویت کنیم، اعتقاد به حضور پروردگار در مقابل خودمون. فإنه یراک، او میبیند شما. یا در یه حدیث فرماد من اشد ما فرض الله تعالی علی خلقه ذکر الله تعالی کثیرا، شدیدترین چیزی که خداوند فرض کرده بر عباد ذکر الله کثیرا هست، یاد خدا کثیر. بعد امام فرمود ثم قال لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این که میگیم اشد ذکر خدا خواسته، مرادم این نیست که دائما بشینه ذکر بگه سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله و ان کان من، اینم ذکره، من اینکه اینم ذکر نباشه، ولی مراد از ذکر کثیر که در آیات کثیری از قرآن بهش امر شده این نیست. فرمود مراد چیه؟ ولکن ذکر الله عند ما احل وحرم، فان كان طاعه عمل بها و ان كان معصيه تركها. فرمود مراد اینه که ذکر کثیر این است که خدا رو حاضر بدونه در هر حال، هر عملی براش پیش میاد حلال یا حرام خدا در نظرش باشه. خب قهرن اینجور میشد، اگر طاعت هست عمل میکنه، اگر معصیت هست، کسی که خدا رو حاضر میدونه جرأت معصیت پیدا نمیکنه، خجالت میکشه. پس مراد اینه که مراد از ذکر کثیر یعنی همین خدا رو در هر حال حاضر و ناظر اعمال و رفتار خودش بدوند. در یه حدیث دارد که وقتی شما میستید نماز، عرض کنم که در روایت تعبیر دارد که یستقبل الله، خداوند استقبال میکند به او. معنای استقبال یعنی رو به رو. یه وقت یه نفر پشت سر انسان وای میسته با انسان حرف میزنه، یه وقت طرف راست میشینه، یه وقت طرف چپ میشینه. خب انسان بخواد ولی اونم حاضره، کنار انسانه، انسان بخواد به اون نگاه کند یا با سرش رو طرف راست چپ عقب برگردونه. اما قرآن یا اون روایت فرماد یستقبله الله، استقبال رو به رو، که دیگه کاملا خدا روبروی او هست، نه طرف راست یا طرف چپ یا پشت سر که معونه بخواد نگاه کردن و اشراف داشتن. خب وقتی خداوند روبروی انسان هست و میبیند او را، فرماد خجالت نمیکشه، در نمازش غفلت داره. و معمولا ماها اینجوریم، تو نماز داریم ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، اما عرض کنم که خطابم میکنیم به خداوند، اما توی فکر دیگری، توی عرض کنم که حالت و عالم دیگری هستیم. با اینکه یستقبله الله، خداوند استقبال او روبروی اوست و متوجه به اوست. وقت ملاحظه کنیم در حالات ائمه علیهم السلام درباره امام حسن مجتبی علیه السلام دارد که کان الحسن ابن علی کان، یعنی روششون عادتشون اینجور بود که اذا توزع ارتعدت مفاصلو، کان الحسن ابن علی همیشه اینجور بود که وقتی میخواست وضو بگیره و آماده نماز بشه، ارتعدت مفاصله، مفصلها بند بند اعضای بدن حضرت میلرزید، حالت رعشه داشت. به حضرت وسفر لونه، رنگ مبارکشون زرد میشد. این دو حالت، هم لرزه در بدن و هم رنگ مبارکشون زرد می شود. فقیل فی لهو ذالک، فقیل لهو فی ذالک، در این مورد سوال می شود این چه حالتیست، چرا اینجور می شید شما؟ فرمود حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یسفر لونه و یرتعد فرائسه. فرمود سزاواره، نه تنها من، هر کسی که میخواد در مقابل خدای عرش عظیم، خدایی که خالق عرش عظیم است، پروردگار عالم بایستد، سزاوار است که رنگ بدنش، صورتش زرد بشه و لرزه در بدنش، اندامش قرار. این مال توجهه، حق علی کل من وقف بین یدی رب، وقتی میخواد در مقابل خدا بایستد سزاوار اینجور باشد. خب اگر در هر حال انسان خدا را اینجور ببیند، قطعا در اعمال و رفتارش تأثیر میگذارد. باز در حالات حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام دارد که یه شخصی گفتیدم حضرت مشغول نمازه و یه طرف عبای حضرت افتاده بود، یه طرف عبا رو دوششون بود، یه طرف افتاده بود. می گفت تا آخر نماز همینجور بود، به رکوع می رفت، به سجده می رفت، بلند می شد، همین یه طرف عبا رو دوش بود که دست مبارک رو دراز کنن این یه طرف عبا رو بکشن رو دوش، نکرد تا نماز تمام شد. میگه بعد از نماز من سوال کردم، عرض کردم یا رسول الله یه طرف عبای شما از رو دوشتون افتاده بود، اینو اصلاحش نکردید، برش نگردوندید سر جاش. حضرت با یه حالت تندی فرمود میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ این خیلی توجه مهمه. میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ خود ما هم اگر در مقابل یه بزرگی بایستیم و خودمون مقابل او باشیم، ببینیم باز این کارو نمی کنیم که عبامونو درست کنیم، آستینمونو درست کنیم، دکمه یخمونو ببندیم، امثال اینا توجه میکنیم. امام اینجور توجه کرده که چون خودشو در مقابل خدا میبیند، حاضر نیست دستشو دراز کنه، عبا رو بندازد رو دوش. این حالت توجه، کسی که من روایت این بود، من علم ان الله یرا و یسمع قوله یا یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله، این سه مرحله. کسی که بداند خدا او رو میبینه، کلامی که میگه میشنود، عملی که انجام میدهد من خیرن او شر، خبر دارد، عالم است. فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، همین توجه و علم مانع او میشد از ارتکاب اعمال زشت. امام فرمود فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، این اون کسی است که از مقام خداوند، مقام سوال و جواب قیامت ترس داره و نفس خودش رو از مخالفت با نفس خودش رو از انجام دادن خواهش‌های نفس جلوگیری می‌کند و مصداق این آیه است. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق این جهت که علم به حضور پروردگار داشته باشیم، در هر حال خدا را حاضر و ناظر بدانیم، توجه به این معنا در پیشرفت انسان، در رشد انسان، در تقوا برای انسان، در عمل به فرائض، ترک گناهان نقشه به سزایی دارد. خداوند انشاءالله همه ما را موفق به این بدارد. در مسئله چهار این بود که من اقر علی نفسه به حد، کسی که اقرار بکند بر علیه خودش که گناهی مرتکب شده و حد به عهده اوست. در اینجا گفتیم چهار قول هست، یه چهار وجه تصور میشه. یک وجه این بود که گفته شده است که لا یکلف بالبیان، اینو وظیف تکلیفش نمی کنن که توضیح بده مرادت از اون حد چیست، چه گناهی انجام دادی و چه حدی به عهده توست. او رو مکلفش نمی کنن که بگه، تو تفصیل بده، توضیح بده، بیان بکنه، بلکه برای همین اقرار اقرار به این که من حدی به عهده‌ام هست، برای همین اقرار یضرب، قاضی دستور میده او رو میزنند حتی ینتهی عن نفسه، تا خودش بگه بسه، بگه نزنید، کفایت میکنه. یضرب حتی ینتهی، ینها عن نفسه، خودش بگه بس است. عرض کنم که این یک وجه در مسئله است. بر طبق این نظر روایتی وارد شده، روایت هم صحیح است که دیروز خوندیم، روایت که امام باقر علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل کردند که کسی حضور حضرت اقرار به حد کرده بود، حضرت دستور داد او را بزنن تا خودش بگه بسه. روایت چه دیروز خوندیم، روایت یک از باب 11 از ابواب مقدمات الحدود است. یه قول دیگر در مسئله هست و او این است که این اقرار هیچ ترتیب اثری بهش داده نمیشه، نه موظفن که او رو تکلیف بکنن توضیح بده مراد از حد که به عهده من هست چیست، توضیح ازش نمیخوام، و نه حدی برش جاری میشن، کتکی بهش میذارن. اینجور اقرار اجمالی منشأ اثری نیست ابدا، نه تکلیف میاره که ازش توضیح بخواهید و نه هم حدی برش جاری میشه. این قول رو مرحوم شهید در مسالک عرض کنم که تقویت میکنه. مرحوم شهید روایت رو نقل میکنه، همون روایت که خوندیم، ولی گفتیم از جهاتی درش اشکال میکند که عمدش از راه سند بود، که ما گفتیم سند عرض کنم که اعتبار داره، سند صحیح هست، چون محمد ابن قیس که راوی از امام هست رو فرمود محمد ابن قیس مشترکه، ما گفتیم ولو این که مشترکه اما با قرائن میشه تشخیص داد که مراد کیه. عرض کنم که اون عاصم ابن حمید راوی از اوست و در جایی که عاصم از محمد ابن قیس نقل بکند، این محمد ابن قیس ثقه است، عاصم ابن حمید از اون محمد ابن قیسی که غیر ثقه است هیچ روایتی نقل نکرده. هر جا روایت از محمد ابن قیس نقل کرده، این محمد ابن قیس ثقه است. پس با این قرینه میگیم محمد ابن قیس ولو مشترکه، به قرینه این که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه، معلوم شد اون محمد ابن قیس ثقه است. لذا مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه این روایتی که نقل میکنه فرمود انهو حسنون کس صحیح، روایت فرمود حسن است مثل صحیح، همون اعتباری که برای روایت صحیح ما قائلیم برای این روایت قائلیم. مرحوم صاحب ریاض این روایت رو نقل میکنه، میگه هو صحیح علی صحیح، هو صحیح این روایت صحیح هست، علی صحیح یعنی علی القول صحیح، بنابر قول صحیح ولو خدش درش کردن، همین که صاحب مسالکم میگه، میگه ولو خدشه درش اومده اما علی صحیح علی القول صحیح روایت صحیح هست، هو صحیح علی صحیح، مرحوم صاحب ریاض میفرمون. خب وقتی روایت صحیح شد، دیگه این اشکالات دیگری که مرحوم شهید فرمود، اینها به فرمایش مرحوم صاحب جواهر کل اجتهاد فی مقابل نص، اینجوره یک کسی بیاد بگه خب لازمه این حرف که بگیم بزنید تا خودش بگه نه، لازمش این است که اگر ده تا 20 تا زدن گفت نه قبول کنیم دیگه نزنیم، در حالتی که 20 ضربه نه حد است نه تعذیر است. با اون که خودش گفت که علیه حدون، حدی به عهده منه. چه حد رو به معنای حد بگیریم، حد اصطلاحی، چه حد رو به معنای تعذیر بگیریم، توجه فرمودین؟ این هیچ کدام نیست. 5 ضربه که زدن گفت بسه، این نه حد است نه تعذیر است. تعذیر باید به مایراء الحاکم باشه. خب این را میگیم اجتهاد در مقابل نص. خود امام فرمود این کار را بکنید، ما بگیم آخه این نه حد است نه تعذیر است، اجتهادون فی مقابل نیست. یا اون اعتراضی گفتن که مثلا اگر 100 تا بخم بزنیم در جاییست که اقرار به زنا باشد و 4 مرتبه اقرار میخواد، اینجا 1 مرتبه اقرار کرده. اگر 80 تا بخم بزنیم باز مثل شرب خم 2 مرتبه اقرار میخواد، اینجا با اینکه 1 مرتبه اقرار کرده ما 80 ضربه بزنیم که 2 تا اقرار میخواد، 100 ضربه بزنیم که 4 تا اقرار میخواد، باز میگیم اجتهاد مقابل نص. خود امام فرمود اینجور بزنید. بنابراین ما از این روایت اینجور استفاده میکنیم با صحه، با مبنای این که بگیم صحیح است، که یک قسم حد داریم در مقابل اون حدود دیگر. یک کسی میاد در محکمه اقرار به زنا میکند، باید 4 بار اقرار کرد، 3 بار اقرار کرد کافی نیست، 4 مرتبه اقرار کرد حد زنا یا 100 ضربه یا رجم اگر محسن باشه، اقرار به شرب خم کرد 2 تا اقرار میخواد، اگر اقرار کرد 80 ضربه شلاق میزن، حدش 80 ضربه شلاق. اقرار به زنای با عنف کرد، اگر 4 مرتبه اقرار کرد قتلش، حدش قتل است، او رو میکشیم. یه نوع دیگه حدم داریم در مقابل اونا، و اون است که کسی بیاد در محکمه اقرار کند که حدی به عهده من هست، همین اجمالا، اینم یه حد است. عرض کنم که یه مرتبه اقرار کافی است، مثل اونا نیست که چند تا اقرار بخواد، با یک مرتبه اقرار اینجا ثابت میشه حد به عهده او. حدم اینجا از نوع جلد است دیگه، قتل و رجم و امثال اینا میره کنار. کسی که اومد اقرار به این کرد که حد به عهده من هست، فقط شلاق میخورد، اون حدی که به عهدهش بوده هرچه بوده، ما کاری نداریم. که گفت حدی به عهده من هست، ازش هم نمیپرسیم چه حد. پس اولا یک مرتبه اقرار کافی است، ثانیا حدش جلد است، مقدارش هم بسته به نظر خودشه، تا هر وقت خودش گفت بسه، کمتر از حد گفت بسه دیگه نمیزنیم. و میگیم چی؟ میگیم اینجا ولو گفت حد، اما همین که قبل از این که به حد برسه گفت بسه، رو 30 تا گفت بسه، همین قرینه میشد که مرادش از این که گفت علیه حدون یعنی تعذیر، مرادش از حد تعذیر بوده، لذا نرسید به حد. قبل از این که به 80 ضربه، 75 ضربه یا 100 ضربه برسه گفت بسه. پس من همین قرینه میشد که مرادش از این که گفت علیه حدون یعنی به عهده من تعذیری هست، بیاد اجرا کنید. اگر به مقدار حد شد که خب همون حد، اگر بیش از حد شد، از حتام رد شد، بازم نگفته بسه، میگیم خب مرادش این است که حد بوده، اما حدم گاهی بیش از حد میشه. اگر در یک مکان شریف یا در زمان شریف این جنایت رو مرتکب بشه، بیش از حد بشه تازیانه میزنه. امیرالمومنین علیه السلام در ماه رمضان یک کسی ثابت شد مشروب خورده، 80 ضربه شلاق بهش زدن، فرمود نگهش دارید تو زندان، فا فردا صبح آوردندش، دستور داد 20 ضربه دیگه بشن. گفتن آقا این دیروز 80 ضربه مال شرب خم بود، این مال چیه دیگه؟ فرمود این برای اینکه حد که حرمت ماه رمضان کرده، در ماه شریف شهر الله مرتکب شرب خم شده، پس 20 اضافه زد. پس اگر از 100 تا هم گذشت و باز نگفت بسه، من المحتمل که اون جنایتی که واقع کرده در یک زمان شریف در یک مکان شریفی بوده، از این جهت اضافه شد. بنابراین پس ما هستیم و یک روایت صحیحه و حکم حکم تعبدی است. هر کس اومد اقرار کرد اجمالا به اینکه حدی به عهده‌اش هست، حکمش اینه. در مقابل اونجایی که بیاد اقرار به زنا بکنه، باید اونجا شرایطش رعایت بکنه، 4 تا باید باشه، 4 مرتبه. در اونجایی که اقرار به لواط بکنه، باید 4 تا باشد و اون حد خودشو برش جاری بکنه. پس این هم یک حد است در مقابل اونها. این که بیان بگیم اقرار کمتر بود 4 تا نشد چه شد، اینا اجتهادون فی مقابلت نفس تجربه بودی. بنابراین پس این قول دوم هم که میگه هیچ ترتیب اثر بهش داده نمیشه چون دلیلی نداریم، این قول هم رد میشه. قول سوم در مسئله هست و اون قول سوم این هست که میگه ما حد بهش جاری میکنیم اما کمتر از 80 نباید باشد، بیشتر از 100 تام نباید باشد. پس کسی که اقرار کرد اجمالا به ثبوت حدی بر او، یضرب به مقداری که از 80 کمتر نباشد، از 100 تا بیشتر نباشد. این قول قول ابن ادریس هست در کتاب سرایر. وجهش چیه؟ وجهش این که میگه کمتر از 80 تا نباشه، میگه چون حدی که کمتر از 80 باشه نداره، اقل حدود 80. بیش از 100 تا نباشه، چون شلاق حد بیش از 100 تا ما نداره. این یه دلیل ایشون که حد با شلاق و جلد کمتر از 80 نیست، بیشتر از 100 تام نیست. اینم گفت علیه حدون، پس ما باید یا شلاقی که میزنیم کمتر از 80 نباشه اگر خواستیم بیشتر بزنیم، از 100 تا بالاتر نزنیم. یکی هم تمسک میکند به یه روایت مرسله است، روایت صدوق در مقنع میگه قضا امیر المؤمنین فی رجل اقر علی نفسه به حد. امیرالمؤمنین در مورد کسی که اقرار کرد علیه خودش به حد و لم یبین ای حد هو، تعیینم که نکرد چه حدی است، قضا امیرالمؤمنین در مورد این مرد ان یجلد حتی یبلغ 80. حضرت دستور داد شلاق بزنن تا برسد به 80 فجلده. خوابوندندش 80 ضرب شلاق بش زدن. ثم مقاد امیرالمؤمنین فرمود لو اکمل تجلدک 100، اگر تکمیل کرده بودی این تازیانه ها را تا 100 تا، گفته بودی بزنید تا 100 تا، مبتقیت علیه بینه غیر نفسک، ما از تو بینه ای غیر از خودت، اقرار و اعتراف خودت، ما از بیانه مطالبه نمی کردیم. یعنی اگر می گفتی تا 100 تام بزنید می زدیم. پس خود حضرت فرمود 80، بعد فرمود اگر تا 100 تام گفته بودی می زدیم. پس این روایت میگه کمتر از 80 نه، بیش از 100 تام نباید باشن. ابن ادریس به این دو دلیل، یکی این که حدی که کمتر از 80 و زائد بر 100 باشه نداریم، یکم این روایت. ولی خب این هر دو دلیلش ضعیف است. اما دلیل اول که میگه ما حد شلاق کمتر از 80 نداریم، چرا داریم؟ حتی 75 هم داریم. حد قذف یا حد قیادت 75 ضرب شلاق، پس زیر 80 هم حد داریم. مازاد 100 گفت نداریم، چرا؟ اونجا هم گفتیم اگر اون جنایتی که واقع شده در مکان شریف یا در زمان شریف باشد بیش از 100 تا میزن، پس هم زیر 80 داریم هم بالای 100 داریم. پس دلیل اولشون تمام نیست. روایتی که تمسک میکنه، اولا تمسک به این روایت خلاف مبنای ابن ادریسه. ابن ادریس روایت خبر واحد رو بهش تمسک نمی کند، ولو خبر واحد صحیح باشه، خبر متواتر رو حجت می دونه. پس خبر واحد رو بهش عمل نمی کند ولو صحیح باشه. اینجا ایشون اومده تمسک کرده به یه مرسله، مرسله صدوق. پس اولا مخالف مبنای خودشه. عرض کنم که ما هم قبول نداریم، چون مرسله است در مقابل اون روایتی که ما داشتیم، که روایت گفتیم صحیح است، مرسله در مقابل او تا مقاومت نداره. بنابراین پس این روایتش هم نه رو مبنای خودش درسته، رو مبنای نه رو مبنای ما میتونیم به تمسک کنیم در مقابل اون روایت صحیحی که داشتیم. این بله، مرسلات صدوق اگر نقل بکنه از استناد بده به پیغمبر، اینجا هم تصادفا همینه، میگه قوا امیر المؤمنی، اگر بگیم اعتبار هم دارد، باز در مقابل اون صحیحهی که ما داشتیم قابل عرض کنم که معارضه نیست، نمیتوند به اون صحیحه که معمول و به هم هست عملم بشده به این روایت عمل هم نشده. بنابراین ترجیح اگر تعارضم باشه، ترجیح با اونه. این روایت هم روایت مرسله در مستدرک الوسائل جلد 18 روایت 2 از باب 9 از ابواب مقدمات الحدود است. عرض کنم که قول چهارمی که در این مسئله هست این است که گفتن انهو یکلف بالبیان، مثل که وقتمون تمام شده را قول چهارم باشد انشاءالله درست بعد. و صلی الله علیه و سلم.